أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث امروز و فردا از بحث‌های خیلی مهم و خیلی معرکه‌آرا. ان شاء الله مطالعه کردید، ازتون استفاده کنیم. اگر مطالعه نکردید فردا ازتون استفاده کنیم. مقدمه واجب را منقسم کردن به مقدمه متقدمه، مقارنه، متأخره. مثال دادم مقدمه متأخره مثل وضوء برای نماز. و مقارنه رو گفتن مثل اجزای نماز، اجزای داخلیه. متأخره را گفتن مثل غسل مستحاضه برای روزه قبلی. زن مستحاضه اگر به وظیفه عمل نکنه روزش باطل. گفتن که این در شب اگه باید غسل بکنه، غسل نکرد، روزه قبلش باطلی. بهش میگن شرط متأخر. ولی علاوه بر این شرط متأخر ما در فقه زیاد داریم. حالا مثالی که زده شده اینجا و مشهور در میان طلبه ها شده غسل مستحاضه است، فعلا شرط متأخر زیاده. خب در اصل مسئله حرفی نیست، شرط متقدم داریم، شرط مقارن داریم، شرط متأخر داریم. شرط متأخر مثل مقدماتی که تو رساله هاست، شرط مقارن مثل اجزائه که تو نماز اسمشو مقارنات گذاشتند. شرط متأخرم این که عمل بعدی برای مأمور به قبلی، یعنی مأمور به متوقف بر یه شرطیش که شرطش بعد عمله به مأمور به باید بیاد. اصل مسئله اشکالی نیست و در فقه هم زیاد داریم و تو رساله های عملیه هم اسم اون شرطهای متقدم و گفتن مقدمات، اون شرطهای مقارن را گفتن مقارنات، اون چیز متأخرم ولا جز باشه گفتن باز مقدمات. در غیر رساله های عملی هم آمده شرط و جزء و شرط متأخر. ل لذا اصل مسئله بلا اشکال در فقه، فراوان در فقه، من الطهاره الى الدیات، این مقدمه واجب سه قسمش هست، هم شرط متقدم و هم شرط مقارن و هم شرط متأخر. اشکال اینجاست که آقا چجور می شود شرط متقدم باشد یا متأخر باشد. در اجزا خوب مقارنات و اون تأثیر و تأثرش اشکال نداره، اینطور که فرموده. و اما در شرط متأخر چجور می شود سبب از مسبب تفکیک پیدا کنه، شرط از مشروط تفکیک پیدا بکنه. حالا تفکیک مقدم باشد یا مؤخر باشد، تأثیر و تأثر اقتضا میکنه همه شروط مقارن باشن. دیگه ما شرط متأخر نداشته باشیم، همه شروط مقارن باشن. اقتضا می کند همه شروط مقارن باشن. کسا اشکال را کردن، تو اشکال تو جواب موندن، که موندنش هم از این جهت میبینن که ما شرایط متأخر زیاد داریم، شرایط متقدم زیاد داریم، شرایط متأخره هم داریم، در حالی که شرط با مشروط باید مقارن یکدیگر باشه به قاعده تأثیر و تأثیر سبب و مسبب. همین جوری که سبب چه علت ناقصه باشد چه علت تامه، چه شرط باشد چه سبب باشد چه علت تامه، همه باید مقارن با معلول باشد، مقارن با مشروط باشد در تکوین. خب تشریع مثل تکوین باید همه مقارن باشد. لذا چه بکنی؟ جوابش از نظر ما خیلی آسانه و اون اینه که قیاس تکوین به تشریع غلطه. اصلا در اسلام، یعنی در تشریع، در تشریعیات، در فقه، ما سبب و مسبب و تأثیر و تأثر و امثال اینا اصلا نداریم. یه امورات اعتباری است، شارع مقدس اعتبار کرده، اعتبار کرده غسلات و مسحات، حالا نماز 4 ساعت دیگه، اعتبار کرده روزه، حالا غسل شب، اعتبار کرده 12 جوز به ترتیب این اجزا رو بیار، وقتی اجزا آورده شده اون وقت نماز آورده میشه. وقتی چنین باشد ما ایم و عوامر و نواهی شارع مقدس گرچه مصالح نفس الامری داریم، اما اونا رفتی به امر و رفتی به مأمور به و رفتی به کار ما و رفتی به این که مأمور به اومد و امثال اینا اصلا ابدا ندارد. به عبارت دیگه تمام اوامر و نواهی امور اعتباریه، نه امور تکوینی، امور انتزاعیه نه امور حقیقی. اصلا قضیه تأثیر و تأثیر فلسفه نیست. ما عقیده داریم از جاهایی که فلسفه رو آوردن تو اصول و اصول به جای این که پر ببشد آم آز شد، یکی همین جاست. قیاس تشریع به تکوین و این قیاس تشریع به تکوین خیلی جاها ما را مبتلا کرده و من جمله از جاهایی که ما را مبتلا کرده همین قضیه اینجاست که گفتن کیف یمکن که مقدمات متقدمه تأثیر بکند در ذل مقدمه متأخره. کیف یمکن که شرطی که شب پیدا میشه تأثیر بکند در روزه ای که این خانم روز میگیرد؟ سبب و مسبب باید مقارن یک دیگر باشد، تا تقارن نباشد معقول نیست. و در اینجا شما متقدم متأخر مقارن درست میکنید، مقارنشو خوب اون اجزا مقارن مأمورون به هم، مأمورون به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، این امر مثل اون مرغک بالشو پهن کرده روی این اجزا که به ترتیب آورده میشه. و اما شرط متقدم دیگه از نظر فلسفه معنا نداره، شرط متأخر دیگه از نظر فلسفه معنا نداره. ما جوابشو میدیم اصلاً در احکام شرعیه قضیه تأثیر و تأثر و قضیه شرط و قضیه مشروط و قضیه سبب و مسبب و قضیه علت ناقصه و علت تامه اصلا در شریعت مقدسه نداریم. همه اینا اسمه. این کلای سطر اعظم و سر نوکر گذاشتنه. فقها ها بعض اوقات توجه به این مطلب داشتن لذا اسمش نهی بردن. مثلا احکام روی ماهیت من حیث و هیهیه است رو این حرف نگرن، گفتن احکام رو عنوانه. این همونه عنوان، یعنی همون ماهیت من حیث و هیهیه. اما بعض اوقات اصلا استیحاش از فلسفه دارن و حقم همینه، یعنی وقتی انسان فیلسوف بشه به جای خود باید فیلسوف بشه. فلسفه رو بیارن تو فقه، فلسفه رو بیارن تو اصول، خیلی مسائل پیدا میشه. فلسفه خیلی خوبه برای کسی که هم ذوق داشته باشه، حال انحراف برش پیدا نشه، هم به جا استعمال بشه. اما اووردن فلسفه تو فقه، اووردن فلسفه تو اصول مصائب درست میکنه. از جمله مصائب مسئله ماست و اون اینه که اصلا انتزاعیات تأثیر و تأثیر که نداره. ما باید ببینیم شارع مقدس چی فرموده. شارع مقدس فرموده وقتی میخوای نماز بخونی شش تا شرط، شش تا مقدمه تهیه کن. یکی قبله و یکی طهارت و طهارت از خبث بدن لباس، یکی طهارت از حدث و یکی هم رو به قبله بودن و یکی در وقت بودن. و گفته اینها باید باشد برای مأمورون به این ششتا. بعدم اون مأمورون به تو مرکبه، اوله تکبیر آخره تسلیم. یه جا هم گفته زن مستحاضه، این اوله تکبیر آخره تسلیم، مقدماتو بیار، مقارنات هم بیار. یه چیز باقی میمونه و اون این است که غسله شب تو که باید بکنی، اگه نکنی نماز حالات باطله، اون غسل هم بکن. همه اینها قرارداد از شارع مقدس، نه تأثیری هست، نه تأثری هست، نه تکوین هست. فلسفه شرط و مشروع، سبب و مسبب مربوط به تکوینیات. اصول ما، فقه ما مربوط به تشریعیات. فلسفه موضوعش وجوده، یعنی وجود خارجی. اما اصول فقه موضوعش اعتبارات، انتزاعات. و اصلا قضیه تأثیر و تأثیر در کار نیست. اگه حرف من درست باشه برمیگرده به این که اصلا این اشکال سالبه به انتباه موضوعه. وجود خارجی که نی، وجود اعتباریه. خود اعتبار وجود مابعضا در خارج نداره، یعنی تمام اعتباریات مابعضا در خارج نداره. اون که مابعضا در خارج داره اون معتیون به منه. معتیون به که مأمور به نی، یعنی وضو گرفتن. اما این مأمور به نی، وضو گرفتن یه چیز خارجی است. این که ازش هم طهارت پیدا میشه که بعضی گفتن محصل و متحصل، ما اونم قبول نداریم. حالا یه کسی بگه که بله به واسطه وضو یه طهارتی، یه نوری پیدا میشه، یه واقعیتی پیدا میشه، اما بالاخره امور انتزاعیه، امور اعتباریه در مقابل امور تکوینیه است. ما به ازا در خالد نداره. فرق بین تکوین و تشریع همینه، تکوین ما به ازا در خالد داره. اما تشریع ما به ازا در خالد نداره، همش امور اعتباریه. تأثیر و تأثیر نیست، اون که هست خواست شارع مقدسه. البته گفتم خواست شارع مقدس روی یه مصالح و مفاسد نفس الامریش، او تکوینه. اما این خواست شارع مقدس، یعنی امر شارع مقدس، تمام عوامر و نواهی اینها وقتی که انشا بشه، دست اجرا بشه، اون امر در خارج، اون نهی در خارج ما به ازا ندارد مثل وجود. بهش میگیم، خودمونم میگیم دیگه، توفه بگیم امور انتزاعیه، امور اعتباریه. به قول ایشون تحقق پیدا میکنه، اما در عالم اعتبار، در عالم انتزاع، نه در عالم تکوین. لذا در عالم اعتبار شرط و مشروط و جزء و کل و این که تأثیر و تأثر و در عالم تکوین، بله، در عالم اعتبار هیچ کدوم اینا رو نداریم. اگر اسمشو میذاریم شرط، این شرط نماست، شرط نیست، شرط واقعی، شرط فلسفی، شرط شرعیه، شرط اصولیه. نه، حالا در شرع، در شریعت هم نرید، عرفی، عرف یه قوانینی داره، همش اعتباریه. عرف یه شرط و مشروطی داره، همش اعتباریه. همینجور که شارع مقدس تقنین داره، عرف هم تقنین داره. همینطور که در شریعت مقدس اسلام واقعیت، یعنی واقعیت خارجیت به معنا تأثیر و تأثر نیست، در قوانین عرفیه هم همینه. لذا قوانین عرفیه مثل قوانین شرعیه، اینا قیاس با هم کردن خیلی خوبه. و اما ما بخوایم اعتباریات را، انتزاعیات را، اونه که ما به ازا در خارج نداره، بگیم مثل اونا که واقعیت داره، واقعیت به معنا وجود خارجی داره، به معنا این که راسی موجود در خارجه، اینا در عالم عرف نیست، در همه قوانین دنیا هم نبوده و نیست، یه اعتباراته. در شرع مقدس اسلام هم نبوده، نبوده، نه هست، بلکه همه اینها شرط نماست، همه اینها جز نماست، همه اینها اسمشو گذاشتیم سبب، اما سبب نماست، همه اینها رو گفتیم علت تامه، اما علت تامه نماست. و معنای علت تامهش این است که تو وقتی گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این معتیون به مرکب تو مطابق پیدا میشه با مامورون به اشاره، تکلیف ساقط میشه. اون وقت اگر حرف من رو نشنوید و نخواهید، دیگه مرحوم شیخ انصاری اینجا حرف دارن، خیلی شاگردای مرحوم آخون حرف دارن خیلی، اما مهمتر از همه که باید فردا دربارش حرف بزنیم، حرف مرحوم آخون در کفایه است، که مرحوم آخون میخوان قضیه را درستش بکنند، باید حساب کنیم ببینیم درسته یا نه. اما قبل از اون که حرف را بزنیم، به این افرادی که میگن شرط متأخر داریم، چرا راجع به اجزا این حرف را نزدن؟ خب بهشون میگیم که اگر راستی شرط مشروطه چجور میشه که الله اکبر، حمد و سوره، رکوع، سجده، اینا همه به ترتیب پیدا میشه، چجور شرط مقارن میشه؟ امر میاد رو مرکب، مرکب اون مرکب طولیه نه مرکب عرضی. وقتی مرکب طولی شد اشکال شما چرا به شرط متأخر به شرط مقارنم بگیرید؟ و هیچ کس ندیدم که به شرط مقارن این اشکال رو بکنه. همه رفتن روی شرط متأخر و مخصوصا و روی شرط متقدم، رو این گفتن کیفه یمکن شرط شرطیت داشته باشد در حالی که از مشروط متأخره. و به این آقایون میگیم آقا اگه اشکال وارده راجع به شروط مقارنم بگی، برای اینکه شروط مقارنه طولیست دفعی که نیم، از نظر علت و معلول اگه بخواییم درست بکنیم. خب اینها تو فلسفه موندن که چجور میشه علت ناقصه تأثیر در علت تامه و علت تامه تأثیر در مسبب بکنه. اونا رفتن روی حرفای دیگه، مثلا راجع به این حرفایی که من دارم میزنم میگن که تصور وسیطه، به واسطه تصور تصدیق پیدا میشه، اینا مقارنت نیست، علت معلوله. به واسطه تصدیق شوق پیدا میشه، به واسطه شوق عزم پیدا میشه، به واسطه عزم اراده پیدا میشه، به واسطه اراده دیگه تفکیک ندارد، مراد پیدا میشه. بنابراین اون علت تامه اراده ما برای مراد ما. ایزا توجه کردن اونا اونجوری درستش کردن راجع به علل طولیه. یعنی علل طولیه ما نداریم، نمیشه که یه چیزی که امرو علت فردا تأثیر و تأثیر داشته باشه. باید علت و معلول از هم انفکاک نداشته باشه. حالا این علت و معلول علت ناقصه باشد، علت تامه باشد، نمیدونم در اقوال باشد، در افعال باشد. این آقایونی که اصلا راجع به مقارنات حرف نزدن، به این آقایون میگیم آقا چرا؟ اگر شما اشکال دارید در شرط متقدم، در شرط متأخر، این اشکال را در مقارنات هم باید داشته باشید. مقارنات هم امر اومده رو ترکیب، این ترکیب که پیدا میشه؟ فا السلام علیکم و رحمت الله نگید، این نمیتونیم بگیم معتیون به مطابق با ممرون به، پس هم ساقط شد. هم ساقط شد در وقتیش که بگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، الله اکبر تا میگه بگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، اگر آدم جلد نمازی باشه اقلا 5 دقیقه طول میکشه دیگه تو الله اکبر تا معتیون به مطابق با ممرون به بشه. اگه ایراد وارده راجع به مقارنات هم ایراد وارده، اگر ایراد وارد نیست چی؟ و ما میگیم اصلا به این چیزها همه یه قیاس باطله، اصلا مسئله سالبه به انتفاع موضوعه. این حرف ما. تقاضا دارم ازتون اگر مطالعه نکرده باشید، اگه درست نکرده باشید، این حرف مرحوم آخون که بهشم افتخار میکنه. مرحوم آخون در فرائد یه چیزی دارن، در فوائد حاشیه بر رسائله، خیلی حاشیه خوبیه، یه چیزی دارن همون رو آوردن تو کفایه. وقتی آوردن در کفایه میگن هازا لا یسبقنی الیه احد، بهش افتخار میکنن، میگن از ابتکارات من سو احدی ندیدیم بگدا، حرف خوبی سو این حرف خوب را تو مواظبش باش. لذا این حرف خوب مرحوم آخوند را مطالعه کنید، فردا ببینیم که آیا درسته یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.